توجه قرار میدید، ملاحظه میکنید که شرایط هفتگانه برای رهبر در نظر گرفته شده.
درسته.
که این شرایط عبارت است از عدالت و تقوا در حد مناسب برای رهبری.
بله.
نه هر عدالت و تقوایی، چون ما میدانیم مثلا شاهد در دادگاه که حضور پیدا میکند و شهادت میدهد باید عدالت داشته باشد، ولی عدالت شاهد با عدالت رهبری خیلی تفاوت داره. درجه عدالت رهبری خیلی بالاتر باید باشه. قاضی باید عادل باشه، امام جماعت باید عادل باشه، امام جمعه باید عادل باشه. ولی تمام این عدالت ها به پای عدالت رهبری نمیرسد، به خاطر اینکه عدالت درجات و مراتبی داره و اون درجه و مرتبه‌ای که در رهبری شرطه خیلی بالاتر است.
درسته.
بله، یکی از این شرایط عدالت و تقواست. یکی دیگر از این شرایط مدیریت، مدبر بودن.
بله.
یعنی دارای تدبیر بودن که آینده نگر باشه، فقط جلو پای خودش را نبینه، فقط اون آینده های نزدیک را ملاحظه نکنه، بلکه آینده های دور را هم بتوانه ببینه و پیش بینی بکنه. مدبر بودن، آگاه بودن به مسائل سیاسی، دارای قدرت تصمیم گیری بودن در مسائل سیاسی، شجاع بودن، فقاهت داشتن و یک سلسله شرایط دیگری که تحت عنوان کفایت و توانایی اداری امور مربوط به رهبری می توانیم ازش یاد بکنیم، در این دو اصلی که عرض کردم برای رهبر شرط دانسته شده. خب هر کدام از این شرایط را که دقت بفرمایید میبینید تشخیصش کار بسیار دشواری است. و اگر ما میخواستیم این مسئله را با آرای عمومی بگذاریم، واقعا مسئله لوس میشد، چون برای مردم قابل تشخیص نبود که در میان این مراجع، در میان فقها، در میان مجتهدین کدام یکیشان دارای عدالت و تقوا و مثلا شجاعت بالاتری است، کدام یک دارای قدرت سیاسی و تشخیص سیاسی بیشتری است.
بله.
کدام یک دارای کفایت بالاتری است. اینها را نمی توانستن تشخیص بدن و لذا ناگزیر بودند که در تشخیص همین مسئله مراجعه بکنن به اهل اطلاع. یعنی بیان از اهل اطلاع سوال بکنن، بگن آقا از میان فرض بفرمایید این چهار نفر فقیهی که به عنوان کاندیداهای رهبری معرفی شدند، بر فرض کدام یک دارای صفات و شرایط برتری است. ناگزیر بودن این کار را بکنن، چون ما میدانیم واقعا تشخیص این مسئله برای هر کسی مقدور نیست. فرصت زمانی ما کوتاهه، ولی تو همین فرصت کوتاه اجازه بدید من یه مثال بزنم تا مسئله واضح‌تر بشه. به خاطر دارم که بعد از اینکه حضرت امام از دنیا رفتن، من خدمت یکی از آقایان فقهای بسیار پرسابقه حوزه علمی قم رسیدم و از ایشان سوال کردم که آقا در میان این مراجع موجود کدام یک اعلم است؟ ایشان فرمود که من نمیتوانم اظهار نظر بکنم. گفتم چرا؟ شما که خودتان فقیه هستید، سی جلد کتاب فقهی هم در این زمینه، اصلا در زمینه مسائل فقهی این بزرگوار نوشته.
بله.
گفتم چرا؟ ایشان فرمود به خاطر اینکه از میان چند نفر را نام بردند، گفتن از میان این چند نفر من شاگرد مستقیم بعضی از این افراد بودم، ولی شاگرد مستقیم بعضی دیگر نبودم. گفتم خیلی خوب، شاگرد مستقیم اون بعضی که نبودید، کتابهای اون افرادی را که شاگردشان نبودید مطالعه کردید؟ فرمودن بله مطالعه کردم، ولی با مطالعه کتاب نمی شود به یقین اظهار نظر کرد که اون آقا آیا فقاهتش از این آقای دیگر قوی تر هست یا نه.
بله.
ببینید یه مسئله فقاهت، تشخیصش برای یک فقیهی که میگه من از نزدیک شاگرد اون مرجع بزرگوار نبودم، اینقدر دشوار میشود.
درسته.
تا چه برسد به این که ما بیاییم علاوه بر فقاهت شرطهای دیگری را هم علاوه بکنیم.
درسته.
خب حالا این سوال پیش میاد، حالا دانستیم که بله تشخیص رهبر کار دشواری است و الزاماً ما باید مراجعه بکنیم به اهل اطلاع و کارشناسان. اهل اطلاع و کارشناسان هم به همین صورت انتخاب دو درجه ای در آمده است که ما در یک مرحله میایم این کارشناسان مورد اعتماد خودمان را گزینش میکنیم، در مرحله دوم این کارشناسان میان و رهبر را گزینش میکنند. میدونید مجلس خبرگان در انتخاباتی که بین خودشان صورت میگیرد رهبر را گزینش میکنند. بسیار خوب. اینجا فقط یک نکته کوتاه هست که اگر انشالله فرصتی باشد در برنامه های دیگر باید به تفصیل گفته بشود، این است که خب پس چطور در انتخابات ریاست جمهوری این کار صورت نمیگیرد؟ جواب این سوال آن است که در انتخابات ریاست جمهوری اگر دقت بکنیم این کار صورت میگیره، متابعه شکل دیگری. نکته اول در انتخابات ریاست جمهوری این است که شرایط رئیس جمهور خیلی کمتر از شرایط رهبر است.
درست.
نکته دوم این است که در انتخابات ریاست جمهوری در واقع در مرحله اولیه قبل از آن که یک تعداد کاندیداهایی به مردم معرفی بشن، یک سلسله و یک تعداد افرادی از طریق گزینش‌هایی که ما در قانون داریم، مثل نظارتی که شورای نگهبان باید بر اون کاندیداها و صلاحیت اون کاندیداها بکند، گزینش شدند و مشخص شده که مثلا 5 نفر هستند که این 5 نفر دارای تمام شرایطی که در قانون اساسی برای رئیس جمهور گفته شده هستند در حد نصاب. این 5 نفر احراز شده توسط شورای نگهبان که دارای حد نصاب شرایط ریاست جمهوری هستند. آنگاه این 5 نفر را به آراء عمومی میگذارن. مردم فقط میان مقبولیت این 5 نفر را مشخص میکنن، نه واجد شرایط بودنشان را. عنایت فرمودید؟
بله.
چرا از همون ابتدا نیامدن در مورد رهبری این کار را انجام بدن؟ به دلیل مسئله‌ای که عرض کردم، نکته اولی که عرض کردم و اون دشوار بودن تشخیص افراد واجد شرایط در مورد رهبری بوده. در مورد ریاست جمهوری یک تعدادی به نام شورای نگهبان با 12 نفر عضو میتوانند به راحتی به اظهار نظر برسند که از میان مثلا این 100 نفر کسانی که کاندیدا کردن، خودشان را تقاضای کاندیداتوری کردن برای ریاست جمهوری، 5 نفر واجد شرایط هستند، ولی نمیتوانن این 12 نفر به راحتی در مورد تمامی مجتهدین و فقها اظهار نظر بکنن که چند نفرشان واجد شرایط کافی برای رهبری هستند. چون مسئله بسیار تخصصی است، در 2 مرحله این انتخابات انجام میشود، برخلاف انتخابات ریاست جمهوری.
بسیار ممنون، متشکرم آقای دکتر، قبول زحمت کردید، در این برنامه شرکت کردید. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. از شما تشکر میکنم. از شنوندگان عزیز هم که تا انتهای برنامه با ما همراه بودن تشکر و قدردانی میکنم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
بار دیگه با یه امید تازه قدم میذاریم تو مسیر فردا، تو ذهنمون میمونه تا همیشه ثبت دقیقه های ناب و زیبا، ثبت دقیقه های ناب و زیبا، تجربه یه انتخاب دیگه کنار ملت بزرگ و بیدار، مثل روزای روشن حماسه دوباره فتح قله افتخار، دوباره فتح قله افتخار. تا جون داریم کنار هم میمونیم، حضورمون نشون بیداریه، صدای هم بستگی من و تو همیشه تو خاطرها جاریه، ترک و بلوچ و کرد و فارس و عرب همه با هم یک دل و هم زبونن، یه عمر زیر پرچم ولایت دارن سرود عاشقی میخونن، دارن سرود عاشقی میخونن. بیاین با هم رو دوشمون بگیریم یه بار دیگه پرچم انقلابو، چشم جهان باید ببینه امروز حماسه بزرگ انتخابو، حماسه بزرگ انتخابو.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرهایی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
از فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
ایران و قله پیشرفت و توسعه.
ما می توانیم.
این ما می توانیم کلید حل همه مشکلات.
رتبه اول منطقه و جزء 10 کشور برتر پژوهشگر دنیا در زمینه سلول‌های بنیادی.
جزء 10 کشور برتر با بزرگترین ناوگان زیردریایی نظامی.
سرعت 11 برابری تولیدات علمی نسبت به متوسط جهانی.
جزو 10 کشور اول تولید کننده واکسن کرونا.
رتبه 4 در تولید علم نانو.
جزو 17 ارتش قدرتمند جهان در سال 2023 میلادی.
رتبه 10 جهان از نظر تعداد اختراعات.
جزو 10 کشور برتر تولید کننده فولاد.
رتبه 9 تولید انرژی در جهان.
جزو 6 کشور تولید کننده موشک هایپرسونیک.
رتبه 15 تولید علم در دنیا.
جزو 10 کشور سازنده پرتابگر و ماهواره.
جزو 5 قدرت برتر پهپادی جهان.
جزو 10 قدرت برتر موشکی جهان.
ما می توانیم.
کسانی که شب برمیخیزند از رخت خواب گرم و نرم با خدا صحبت میکنند، خدا به اونها چیزی میدهد قیامت، چشم رو روشن میشود، کسی نمیدونه کیه. نماز شب اینقدر مهمه.
خوشا به حال اونهایی که موفقند و میخوانند.
دستی ز دل برار و به سویش دراز کن ای
آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
ائمه طاهرین بصائر الهی هستند، یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خدا بر پیامبر و اهل بیت، به ویژه امام هادی، و درود بر شما پیروان حقیقی حضرات معصومین علیهم السلام. امروز هم با برنامه پیک هدایت در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف هستیم تا به بعضی از نامه های امام علی النقی علیه السلام نگاهی کوتاه و نکته بینانه بندازیم. همونطور که بارها در این برنامه گفتیم، امامان معصوم از جمله حضرت امام هادی علیه السلام از نامه هاشونم برای هدایت مردم و بیان شیوه صحیح زندگی بهره می بردن. بخشی از این نامه های حضرت درباره مکاسب، یعنی کسب و کار و تجارت، که پاسخ به سؤالی از جواز وصول کردن طلب از این قبیله. حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، حدیث پژوه معاصر و شرح یکی از نامه های امام هادی در این زمینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. که دیگر از نامه های حضرت امام هادی علیه السلام نوشته اون حضرت به علی ابن محمد قاسانی است. نقل میکند که کتب تو الیه، من نامه ای نوشتم به محضر امام هادی علیه السلام و عرضه داشتم رجلون لهو علا رجلن تمرون او حنطتون او شعیرون او قوتون. یه شخصی است که از دیگری طلب دارد، حالا این طلب خرما باشد، گندم باشد، جو باشد، پنبه باشد، فرقی نمی کند. فلما تقاضا قال خذ بقیمت مالک عندی دراهم ایجوز لهو ذالک املا. اون لحظه ای که میخواد طلب خودش رو وصول کند، دین تسویه شود، به اون شخص بدهکار پیغام میفرسته که به جای خرمایی که بدهکاری یا گندمی که بدهکاری یا پنبهی که بدهکاری فرقی نمی کند، مبلغش رو به درهم محاسبه کن و برای من پولش رو بفرست. آیا این کار جائز است؟ از محضر امام هادی علیه السلام میپرسد. فکتب علیه السلام، آقا در جواب نوشتن یجوز و ذالک ان تراض منهما انشاءالله. اگر هر دو طرف دائن و مدیون، طلبکار و بدهکار، بر این مسئله توافق نظر داشته باشند مشکلی ندارد، اما اگر یکی از اونها بخواد طلب و یا بدهی رو به چیز دیگری، یعنی عین رو به پول تبدیل کند و دیگری رضایت نداشته باشه، این کار صحیح نیست. اگر ما از کسی طلبی داشته باشیم و اون شخص هنگام پرداخت رضایت بده که معادلش رو به قیمت روز محاسبه کند و پرداخت کند و ما هم بر دریافتش رضایت داشته باشیم، مشکلی ندارد. اما اگر برای یکی از این دو طرف ممکن نباشه، مثلا من مقداری خرما از کسی طلب دارم، او هم خرما داره و چیزی جز خرما نداره که پرداخت کنه، من الزام کنم که حتما باید پولش رو پرداخت کنی و او راضی نباشه، این کار صحیح نیست.
چقدر این آیه جالبه. تو سوره انبیا جعلناهم، گاهی این آیات قرآن اصل قلب رو غرق لذت میکنه. جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. ما انبیا و ائمه رو پیشوایانی قرار دادیم که به اجازه ما هدایت کنن، راهنمایی کنن، بگن اعتقاد درست چیه، عمل صالح چیه، قیامت چیه، خدا کیه، اخلاقیات چیه، حلال و حرام چیه. یهدون به امرنا.
الله اعلم حیث سنا ولاها أمر العباد بحبها ورضاها.
یا رب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. مروری بر نامه های روشنگرانی معصومان علیه السلام در برنامه پیک هدایت.
همراهان گرامی، در برنامه پیک هدایت که با هدف خواندن و شرح دادن نامه های معصومان علیهم السلام طراحی و تقدیم شما عزیزان میشه، بارها گفتیم که از دوران پس از امام رضا علیه السلام نامه نگاری و پاسخ مکتوب به سوالات شیعیان رونق بیشتری پیدا کرد و کاربرد فراوانتری هم داشت. اما درباره علت پرکاربرد شدن نامه‌نگاری در این دوره‌ها می‌تونیم محدودیت دسترسی به امام معصوم در دوره‌های زندگی و امامت 4 امام اخیر شیعیان رو از دلایل مهم رونق نامه‌نگاری بیان کنیم. در عصر امام هادی علیه السلام هم به چندین نامه اشاره کردیم که این روزها بعضی از پرسش و پاسخ‌های فقهی و شرعی دستمایه برنامه پیک هدایته. این بخش از برنامه حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد استاد علوم حدیث و معارف قرآنی به شرح نامه‌ای از حضرت می‌پردازند که پاسخ به سؤالی شرعی درباره این مطلبه که ضمانت سرقت یا تلف شدن یا خسارت مال در مسیر خرید تا رساندن به دست خریدار به عهده کدوم یک از طرف‌های قرار داده. بشنویم توضیحات رو.
کتابه علیه السلام الى علی ابن محمد القاسانی. باز همین علی ابن محمد قاسانی از محضر امام هادی علیه السلام سوالی میپرسد. قال کتبت علیه، یعنی ابا الحسن الثالث علیه السلام و انا بالمدینه سنت 31 و 200، سال 231 در مدینه اتفاقی افتاد که محضر امام هادی علیه السلام عرض حال شد برای تعیین تکلیف. میگه من نامه نوشتم در سال 231، عرضه داشتم جو التفداک رجلن امر رجلن یشتری لهو متاعن او غیر ذالک، یه شخصی به دیگری دستور داده، سفارش کرده که برای او متاعی رو، کالایی رو تهیه کند، حالا هرچه که باشد. فشتراه و فسرق منها او قطع علیه الطریق من مال من ذهب المتاع من مال الامر او من مال المأمور. اون شخص هم طبق همین سفارشی که دریافت کرده رفته و این متاع رو خریده، اون کالا رو خریده و در حال حملش به مدینه بوده، میخواسته بیاره برسونه به دست اون شخصی که سفارش داده. در مسیر که می آمدن راهزنها آمدند و اموال رو سرقت کردند. حالا از دست این افرادی که کرایچی بودن و مأموریت حمل این مال رو داشتن تا مقصد و مقصود ربوده شده و اینها نتونستن کالا رو به صحت و سلامتی به مقصدش برسونند. حالا که این اتفاق افتاده و این کالا دزدیده شده، سوال شده که این مالی که رفته متعلق به اون کسی بوده که سفارش داده و دستور داده و از روز اول گفته با پول من این کالا رو تهیه کنید برای من، یا متعلق به اون کسی است که رفته این کار رو انجام داده و از بازار خریده، حالا از کف او رفته، او متضرر شده و زیان دیده، یا وقتی این کالا رو امانت سپردن دست اون کسی که مأموریت حملش رو داره در مسیر ببره و بین راه از او رو بودند و دزدیده شده، اون شخصی که امانت گرفته باید این کالا رو تا مقصدش سالم میرسونده، حالا او بدهکار است. این سوال برای ما مطرح شده که سفارش دهنده مالش رفته یا سفارش گیرنده مالش رفته یا امانتدار طول مسیر که بنا بوده این کالا رو مقصد برساند. امام علیه السلام در پاسخ نوشتند من مال الامر، فکتب علیه السلام من مال الامر. امام در پاسخ یک جمله فرمودند این مال متعلق به همون کسی است که روز اول سفارش داده، چون نگفته بوده خودتون بخرید وقتی که آمدید اینجا من از شما میخرم و معامله میکنم. اگر اون شخص خریدار خودش تهیه کرده بود و میبرد تا به دست اون کسی که سفارش داده برسونه و اونجا به او بفروشه، این مال متعلق به شخص خریدار بود. اما چون سفارش رو آمر اول داده که با مال خود من خریداری کنید، این مال متعلق به خود اوست، اگر صحیح و سالم می رسید متعلق به او بود، اگر قیمتش چند برابر افزوده می شد و می فروخت و سود می برد متعلق به خود او بود، اگر هم آفت و آسیبی در طول مسیر بهش بخوره که از قیمتش کاسته شود، باز متعلق به همون شخص سفارش دهنده است. حالا هم که این کالا ربوده شده و دزدیده شده، در واقع کالا از کف او رفته و اوست که در این زمینه ضرر کرده. علی کل در این زمینه ها چون امروز فتاوای مراجع معظم تقلید مختلف هست و امورات جزئی در حاشیه انجام این کارها ممکنه در نظر گرفته بشه که خیلی دارای اهمیت هست، انسان باید اول به فتاوا و احکام شرعی مراجعه کنه و ثانیاً قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی رو نظر کند که هم مطابق فتوای مراجع اعظم تقلید عمل کرده باشه و هم از غیر مجرای صحیح قانونی نباشد که خدای نکرده به یک عمل غیر شرعی دیگری مبتلا نشه.
یا آل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی.
ائمه ما مقدار زیادی نامه دارن که به افراد به دلایل مختلفی نوشتن، به اینا میگن مکاتیب. خیلی هم کم روی اینا کار شده. اول کسی که شاید رسما کتاب نوشته درباره نامه های ائمه مرحوم فیض کاشانی است. فیض یه کتابی دارد به نام معادن الحکمه فی مکاتیب الائمه. شخصیت دیگری که راجع به نامه های ائمه کتاب داره سید محسن امینه. شون یه کتابی دارد به نام اعیان الشیعه که به مناسبت این نامه های ائمه رو هم ذکر میکنه. اما از همه بهتر و قویتر خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی رو. ایشون 7 جلد کتاب داره به نام مکاتیب الائمه.
مثل یک آینه از عطر خدا جاری شد جاری شد.
اینک درس زندگی میآموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راهنمای مردمان جهان بودند. پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
شما شنوندگان عزیز برنامه پیک هدایت را از رادیو معارف دنبال می کنید. در این برنامه داریم با استناد به رهنمودهای امام دهم حضرت هادی علیه السلام چند مسئله شرعی رو به اتفاق مرور می کنیم. قبل از بررسی یکی دیگه از پاسخهای فقیهانه ی حضرت، یادآوری بکنیم که شاید بعضی از احکام بیان شده در این برنامه با حکم شرعی که شما در این باب شنیدین همخوانی نداشته باشه. این مسئله برای شما شبهه ایجاد نکنه، چون پاسخ امام ناظر و محدود به سؤالیه که استفتا شده و شاید حکم شرعی یا فتوایی که در ذهن شما مخاطبان گرامی هست بنابر سؤالی باشه که یا تفاوت جزئی با این استفتا داره یا اینکه بنابر چندین روایت از جمله روایت امام هادی علیه السلام به اون پاسخ داده شده. بنابراین برای تعیین وظیفه شرعیتون این سوال رو از دفتر مرجع تقلیدتون بپرسید و جوابتون رو دریافت کنید. اما برگردیم به این مطلب که سوال شرعی پرسیدن در زمان امام هادی علیه السلام هم رایج بوده و این جور سوال‌ها در کسب و کار و تجارت بسیار اتفاق می‌افتاده. شاهد این حرف نامه ای از امام هادی علیه السلام در جواب شخصی که از حضرت کسب تکلیف کردند. لطفاً برای درک بهتر مطلب با محقق علوم و معارف اسلامی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد همراه بشید.
یکی دیگر از سوالات از محضر امام هادی علیه السلام سوال ابراهیم ابن انبسه است كتب إليه إبراهيم ابن عنبسه يعني إلى علي ابن محمد. از محضر امام هادی علیه السلام پرسید ان رأى سیدی و مولای ان یخبرنی عن قول الله.